بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که عرض کردیم برخی از اصحاب عدالت را در حازن شرط دانستند، بعضی هم فسق را مانع دانستند، بعضی هم گفتند که نه، هیچ کدام اینها اعتبار ندارد و اطلاق ادله نفی میکنه اعتبار چنین اموری را. اما حالا چی میشه گفت در این مسئله؟ عرض شود که اون چیزی که ما میتونیم ملتزم بشیم این است که وجهی برای این که عدالت را شرط بدانیم یا فسق را مانع بدانیم بر اساس آن معنایی که برای از اصطلاح عدالت و فسق فقها قصد کردند. عدالت رو میگن ملکتون نفسانیه که سبب میشود واجبات رو انسان به جا بیاره و از محرمات دوری کنه و اجتناب کنه. فسق رو هم اینطور معنا میکنن که اگر کسی مرتکب کبیره شد یا اصرار بر صغیره داشت، این فاسق است. بر این اساس اگر بخوایم وارد مسئله بشیم، تقریبا هیچ پدر و مادری نیست که حضانت بچه بهش برسه. ما چند نفر توی دنیا داریم که یه همچین ملکه نفسانیه‌ای درشون ایجاد شده باشد که اینا رو وادار بکند به این که هر شبت که به جا بیارند واجبات رو و ترک بکنند محرمات رو، به طوری که اصلا دیگه رغبتی، چون وقتی ملکه نفسانی شد دیگه باید جوری باشد که دیگه هیچ رغبتی به اتیان محرم وجود نداشته باشد. ملکه نفسانیه است دیگه، در نفس آدم است. الا شذ و ندر باید بگیم کسی حق حضانت نداره. یا از اون طرف چند نفر داریم تو دنیا که واقعا مثلا هیچ وقت مرتکب یه دونه کبیره هم نشد. غیبت کردن کبیره است، دروغ گفتن میگن کبیره است. چند نفر از مردم هستن که بگیم آقا تو عمرش دروغ نگفت، غیبت نکرد. بر اساس تعریف آقایون دارم میگم، میگم بر اساس این تعریفی که انجام دادن اگه بخوایم بگیم اینجوریه، چون اینا معمولا ملتزم به این معنا هست. حالا بله اونجا هم ممکنه این اشکال بشه. بنابراین اگر بخوایم چنین اموری را معتبر بدانیم، تخصیص اکثر لازم میاد و نمیشه همانطور که صاحب جواهر گفت دلیلی برای اعتبار چنین مسائلی، چنین اموری وجود نداره. بله یه چیز رو میشه ملتزم شد، اونم این که اگر خصوصیتی در پدر یا مادر وجود داشته باشد که عرف بگه بابا بچه رو بذاری پیش این طرف، این تربیتش خراب خواهد شد، یعنی یک امر غیر معمول که در نوع موارد نیست در این فرد باشد. مثلا زناکار است یا شارب الخمر است علنی، همه میدونن این کار است. بله اینجا بعید نیست، در چنین مواردی بعید نیست که بگیم چنین فردی صلاحیت برای حضانت بچه را ندارد. چرا؟ برای اینکه بارها گفتیم حق حضانت اعطاش به پدر و مادر از جانب شارع امتنان است. نمیتونیم بگیم اطلاق دارد ادله آنها و حتی شامل میشود جایی را که حضانت پدر یا مادر سبب اضرار به بچه شود. خب معلومه در مواردی که چنین خصوصیاتی در حاضن وجود داشته باشد ما نمیتونیم ملتزم به این بشیم که باشه اب نداره، شراب خوره بزا باشه، زناکاره بزا باشه، مهم نیست، بچه رو بده دسته این. نه، نمیشه گفت نه. پس اگر منظور اینه اینکه فاسق نباشد، منظور اینه، اینطوری دارم میگن، بله حرف قابل التزام. اما اگر منظور این است که اگه دیدی دروغ گفت زود برو بچه رو ازش بگیر، یه دروغ هم ازش شنیدی برو بچه رو ازش بگیر، نه، اینو نمیشه ملتزم شد. و از این مطلب میشه یک نتیجه دیگر هم گرفت، اونم این که این عبارتی که در کلمات مرحوم شهید اول آمده بود به جای فسق و عدالت و اینها فرموده بود مأمونه باشد، این دقت بهتری داره، دقت بیشتری داره. به جای اینکه بگیم عادل باشد یا فاسق نباشد، بگیم مأمونه باشد یا مرد پدر مأمون باشد. یعنی چی؟ یعنی عرف بگن بچه در نزد این فرد در امان است، ضرری متوجه او نمی شود. یعنی چی ضرری متوجه؟ چون بالاخره هر کسی یه سری خصوصیاتی دارد، اینطور نیست که بگیم همه که معصوم که نیستن، که بگیم که سر تا پا گلن، هیچ اشکال و ایرادی درشون نیست. بالاخره هر انسانی یه سری خصوصیات خوب داره، یه سری خصوصیات بد داره. اگه منظور از مأمونه بودن این است که هیچ خصوصیت بدی در این فرد نباشد، باید از خدا بخوایم که ملائکه الرحمن رو بفرسته بچه رو حضانت کنه، این امکان پذیر نیست. اما اگر منظور این است که عرف بچه رو در نزد این فرد در امان ببیند، بگه این مانند بقیه افراده، بدتر از اونا نیست، در حد همون هست. اگر منظور این باشد، بله، در همین حد کفایت می کند. و اگر این گونه نباشد، یعنی عرف بگه آه بچه پیش این طرف تلف میشه، حالا ممکن است تلف یک نحوه باشد به نحوه جسمی. یکی از آقایون جلسه قبل پرسید اگه یک کسی باشد نمیدونم عصبانی باشد، ای داره بچه رو کتک میزنه چیکار میکنه؟ اونم همینه، فرقی نمیکنه. کسی که دائم به بچه ایراد ضرر جسمی میکنه، کتکش میزنه بیش از حد معمول، بیش از اون مقداری که معمولا پدر یا مادر مثلا برای تربیت یا تعدیب، بالا ممکنه بعض وقتی سیلی آرومی هم بزنه، یه پشت دست بچه هم بزنه، اما پدری که از صبح که پامیشه تا شب با کمربند بچه رو داره سیاه میکنه، این قطعا صلاحیت برای حضانت نخواهد داشت. بچه در نزد این فرد مأمون نیست، در امان نیست. بعضی وقتا هم ممکن است ضرری که متوجه بچه می شود از وجود در کنار این حاضن، ضرر روحی، دینی، اخلاقی و امثال اینها باشد، اونم ضرره. عرض کردم به نحوی باشد که عرف بگوید این یک ضرر است، یک ضرر متنابه است. اگر در نزد کس دیگری باشد، فرد مناسبی باشد، چنین ضرری متوجه او نخواهد شد. نه اینکه حالا این از یک جهت ممکنه که یک سری اشکالاتی هم داشته باشد. هر کسی از یک جهاتی ممکنه یه سری اشکالاتی داشته باشد. بله بله عرفیه. بله از من ارجاع به عرف میدم. عرفیه. یه زمانی اصلا عرف این بود که پدر باید کتک بزنه بچه رو. یه زمانی عرف این بود. معلم باید بچه شاگرد رو فلک کنه. مثلا مگه میشه معلم باشه و فلک نکنه؟ یه زمانی عرف این بود. الان عرف یه جور دیگه است. الان میگن شاگرد باید معلم رو فلک کنه. الان عرف تغییر کرد. بله؟ من قطعا اولیم. پس میشه اینو به عنوان یک شرط پذیرفت. اما عرض کردیم همان تعبیری که مرحوم شهید اول به کار برده تعبیر ادقیست. به جای فسق و عدالت و اینها بگیم عرف بچه را در نزد حازن در امان ببیند. این شرط خوبی. اگر عرف بگه این بچه در نزد این طرف در امان نیست، یعنی اگر بدیمش به مثلا از مادر بگیریم بدیم به پدر یا بالعکس، اونجا اولاست، ارجح هست، اینجا داره یه ضرری متوجهش میشه که اونجا نمیشه. اینجا میتونیم بگیم حق حضانت هم ساقط خواهد. صاحب مسالک جواب صاحب جواهر نمیتونه بده. صاحب مسالک 300 سال قبل از صاحب جواهر. اون مال صاحب جواهر بود. گفتی برش بود. بود صاحب مسالک. خب. شما دیروز نبودی؟ همون نبودی نفهمیدی. دیروز عرض کردیم الان پیش خود ما هم معروفه، مشهوره. میگن کار زن چیه؟ زن ها وقت دور هم جمع میشن کارشون چیه؟ غیبت کردن. همین یعنی فسق دیگه. نه شوخی نه، نه جدی میگن، خیلی شوخی هم ندارن، جدی میگن. نگید. مگه ما گفتیم بیرون بگید؟ این تو کتاب فقه بود. اینا اینجوری حالا یک چیزیه که صاحب جواهر گفته، حالا از باب این نیست که بخوایم از دلیل شرعی که در نیورده، که استنباط از جو جامعه است که اینجوری میگه دیگه. خیلی خوب. اما مورد پنجمی که ذکر شده برای اینکه حضانت مادر ساقط می شود، بله گفتیم عدل اطلاقات عدل در ادله اطلاقی نیست که شامل شود جایی را که حضانت سبب ایراد ضرر به بچه بشه. بگیم تخصصیه. بله تخصصان کنید. عرض شود که یعنی چی انتقال مادر یا پدر؟ این شرط مانند برخی دیگر از این شروطی که ذکر کردیم تا به اینجا و رعایتی ندارد، از کلمات عامه آمده منتقل شده به بحث اصحاب. برخی از اصحاب گفتند که اگر مادر بره به سفر، یعنی چی؟ یعنی از آن محلی که پدر، محل استقرار پدر و مادر بوده، حالا طلاق گرفتن فرض کنید، میخواد پاشه برگرده بره شهر پدر مادرش، بره بشه پدر مادرش زندگی.
گفتن اگر این کارو انجام بده منتقل بشه از این محل، حق حضانت او ساقط است، بچه رو باید تحویل پدر. بلکه برخی از اونها گفتند که اگر برعکس هم شد کار، یعنی چی؟ یعنی اینا پدر و مادر تو این شهر داشتن زندگی میکردن، حالا طلاق گرفتن، پدره داره منتقل میشه بره جای دیگه، یا نه فقط پدر، حتی بعضی گفتن ولی، یعنی اگر بچه پدر ندارد پدر بزرگ دارد، پدر بزرگ رفته جای دیگه. در اینجا هم حق حضانت مادر ساقطه، با اینکه مادر منتقل نشده ولی است که منتقل شده، اما حق حضانت مادر ساقط میشه. حالا چون این مسئله در کلمات عامه مطرح شده، در کلمات فقهای ما خیلی مختصر آمده و جزئیاتش ذکر نشده، نوعاً هم از روش گذشتن، یعنی چون اولین کسی که اینو مطرح میکنه شیخه، بقیه هم حالا بعضی ها، نه همه، مثلا محقق اصلا تو شرایع مطرح نکرده، این بعضی ها آمدن مطرح کردن به تبع شیخ، اونا هم در دو سه خط همینجوری مجمل گفتن و رفتن. بعد یه عده‌ای آمدن به صاحب‌های قصاب جواهر و اینا گفتن آقا این بافتنی ها چیه، اینا را کجا بود؟ بهتر ما بریم سراغ کلمات عامه از اول، ببینیم اینا اصلا چی میخوان بگن، حرف حسابشون چیه. حالا شاید هم یه حرف درستی دارم میگن، بفهمیم اول چی دارم میگن، بعد بر اساس مطالبی که دارم میگن بیایم ببینیم که در مسئله یا میشه به این حرف ملتزم شد، نمیشه، در برخی از صور میشه، در برخی از صور نمیشه، ببینیم چیه مسئله. وهب زهیلی در الفقه الاسلامی و ادلته اینطور گفته: مکان الحوانه هو مکان الزوجین اذا کانت الزوجیت بینهما قائمه. اگه زوجین دارن با هم زندگی میکنن، خب مکان حضانت هم همان مکان. ولی الفقها آراء متقاربه فی تحدید مواطن الحضانه و ما یترتب علیه. اولا اون که اولش گفت که اذا کانت زوجیه بینهما قائمه، خود همینجا اول کلام میشه اشکال گرفت بهش، ممکنه زوجیت بین زوجین برقرار باشد اما انفصال بینش، انفصال نه به عنوان اینکه جدایی زوجیت، هنوز زوجیت هست اما مثلا با هم قهرن، زنه پاشتو رفته خونه پدرش یا مرده پاشتو رفته توی شهر دیگه زن گرفته، این زنه رو اصلا ول کرده، به این سرم نمیزنه، حالا سر ما یه پولی براش میریزه که بگه نفقه شو دارم میدم. خب اینجا چی؟ اینجوری نیست که آدم فرض بکنه همین که زوجیت برقرار است پس اینا حتما دارن با همدیگه زندگی میکنن، همیشه اینطوری نیست، ممکنه زوجیت برقرار باشد، استمرار داشته باشد، اینا هم با همدیگه زندگی نکنن، دعوا داشته باشن، پس مسئله اونجا هم میتونه مطرح بشه. حالا بریم جلو ببینیم چی گفتن. اما الحنفیه ففصل القول کما یأتی: الف اذا کانت الام هی الحاضنه فی حال قیام الزوجیه او اثناء العده من طلاق او وفات فمکان الحضانه هو المکان الذی تقیم فیه مع الزوج ولا یجوز لها الانتقال بهی الا باذن الزوج لأن الزوجت ملزمه به متابعت زوجها و الاقامه معه حیث یقیم و المعتده یلزمها البقا فی مسکن زوجیه سواء مع الولد او بدونه. اگر این زن شوهر داره یا در عده طلاق است، یعنی عده رجعی، یا عده وفات است که در اون عده وفات هم میگن حق نداره از خونه بره بیرون، از خونه زوج، مکان حضانت کجاست؟ همون جایی که زوج به عنوان مکان این زن تحت اختیار او قرار داده، گفته این خونه تو، توش بشه. حالا اگه زنه بخواد بره بیرون، بره جای دیگه زندگی کنه، بره پیش پدر مادرش یا هر جایی، میگه اگر این طور بشود حق این که بچه رو با خودش ببره ندارد. این الان مسائل مبتلا به ها، این مسائلی که دارم عرض میکنم اینا یه چیزاییه که سرش دعوا سلام. درسته در کلمات اصحاب خیلی ها بهش نپرداختند یا خیلی گذرا ازش گذشتند یا همینطوری گفتن چون تو روایات اثری از اینها نیست پس هیچ. اما اینا این مسائلیه که الان بین مردم دعوا درست میکنه. شرایط زندگی الان با شرایط زندگی 100 سال و 200 سال قبل خیلی فرق داره. اون موقع شاید خیلی محل کلام و محل ابتلا نبود این مسائل که یه زنی مثلا بلند شه از خونه بره بیرون بخواد بره جای دیگه زندگی. الان اینا شده مسئله. پس در حال حاضر اینا مسائل مهمیه، مطرح کرده، اما ایشون هم خیلی مختصر، خیلی مختصر آورده و تحلیلی هم نکرده. حالا بحث طلاق اینجا نیست، این الان بحث بقای زوجیته یا در عده طلاق رجعی است. حالا طلاق میرسه. با اما الام المطلقه بعد انتهاء العده، جدایی نیست آقا جون، میگم در حال بقای زوجیت، فرض اول در حال بقای زوجیت. خب طلاق حالا بعد میرسیم، من اون فرض اول رو گفتم، گفتم در الان خیلی ها هستن طلاق هم نمیگیرن اما با هم زندگی نمی کنن، دعوا دارن. زنه دعوا کرده رفته خونه پدرش، طلاق هم نگرفته یا مرده طلاقش نمیده، 10 سال اینجوری دارن زندگی میکنن. حالا چیکار باید بکنن؟ نه خیر، اصلا راش نمیداد پدرش تو خونه، میگه با لباس سفید رفتی با کفنم برگرد، حق نداری برگردی. سابق اصلا اینجور چیزا نبود مگر الا شزه و ندر. اما الام المطلقه بعد انتهاء العده فمکان حضانتها هو ایضا مکان اقامت الزوج ولا يجوز لها الخروج من بلده الى اخرى بينهما تفاوت بحيث لا يمكن الوالد ان يبصر ولده ثم يرجع في نهاره. اما اگر طلاق گرفتند، حالا حضانت رو دادیم به مادر، مادر کجا باید اقامت کنه برای حضانت؟ میگه در همان شهری که پدر هست، از اونجا نباید بره بیرون، اگه میخواد بچه رو حضانت کنه همونجا بمونه. یا اگر یه شهر دیگه است باید فاصله انقدر کم باشه که پدر اگه میخواد بچه رو ببینه بتونه صبح بره بچه سر بزنه، در همون روزم برگرده به شهر. مثلا شهرهای اطراف، دهاتهای اطراف، حالا شهرهای شمال ما اینجوریه دیگه، فاصلهاش خیلی به هم نزدیکه، 10 دقیقه از این شهر میرسی به اون شهر. الا اذا انتقلت بهی الى وطنها و کان قد تزوجها ای عقد علیها عقد الزواج، عقد علیها عقد الزواج فیه. الا اینکه بچه رو برده باشد به شهر خودش و باش ازدواج کرده باشد، یعنی با این زنه ازدواج کرده باشد، یعنی باش عقد ازدواج خونده باشد. اینو برده باشد، زنه رو ببره به محل خودش و در اونجا ازدواج کرده باشد. فاذا توافر هازان شرطان الوطن و کونه مکان العقد جاز للام الانتقال بالمحزون الیه و الا لم یجوز. چی داشت میگفت اولش؟ میگه اگر این مرده آمده، این مرد تویش مثلا قم، این زن تهرانه، از اول اینجوری بودن، اینا تو تهران زندگی میکردن، اونا قم زندگی میکردن، مرده از قم رفته تهران خواستگاری کرده، در اونجا هم با این زن عقد خونده، بعد برش داشته آوردتش به قم، حالا طلاق گرفتن، بعد طلاق این زن میخواد برگرده تهران. تهران دوتا خصوصیت داره الان، یک وطن زن بوده، دو شهری بوده که عقد نکاح در اون واقع شده بوده. حالا این زنه میخواد برگرده به این شهری که این دو خصوصیت رو داره، بچه‌رم بخواد با خودش ببره. جاز للام الانتقال بالمحظون بالمحظون الیه و الا لم یجوز و یسقط حقها فی الحضانه. میگه اگر این دو شرط باشد، اون وقت مادر حق دارد که محزون رو با خودش منتقل کنه بره به اون شهر. اگر یکی از اینها مفقود باشد، اون وقت حق حضانت مادر ساقط. حالا در نزد ابو حنیفه خصوصیت داره. و قال المالکیه مکان الحضانه للمطلقه بعد انقضاء العده هو مکان اقامت والد المحزون فلیس لها السفر سفر نقلت و انقطاع من بلد الى بلد ستت برد، یعنی 133 کیلومتر فاکثر، فان سافرت الى مکان یبعد هذه المسافه عن بلد اقامت الاب سقط حقها فی الحضانه لاحتیاج المحظون الى رعایت الولی ولا یسقط حقها فی الحضانه به سفر التجارت و الزیارت و الحج و نحوه. اگر سفری که مادر داره میره سفر نقله است، یعنی چه نقله؟ یعنی منتقل داره میشه، زندگیشو داره منتقل میکنه از اینجا بره اونجا، سفریه که به عنوان انتقال مکان حیات و مکان زندگی است، و اون شهری هم که داره میره منتقل بشه شیش برود، برود جمع بریده، که حالا خود این بنده خدا حساب کرده گفته میشه 133 کیلومتر. این مقدار از شهر پدر، مکان اقامت پدر دوره. اگر این طور باشد، اون وقت دیگه حق حضانت نخواهد داشت این مادر. چرا؟ برای اینکه ولی باید اعمال ولایت کنه. در این صورت امکان اعمال ولایت برای ولی وجود نخواهد داشت. خب این تحلیلی که داره میاره، وقتی گفت ولی، ولی فقط پدر نیست، اگر پدر نبود جد جاشو میگیره، پس اگه پدرم نداشته باشه جد باشه، اونجا هم باید همین مسئله بیاد. اما اگر این سفرش سفریه که سفر موقته، یعنی نقل مکان نکرده، داره میره زیارت، داره میره حج، داره میره مثلا به پدر مادرش سر بزنه برگرده، امثال اینها، میگه در این صورت حق حضانتش ساقط نخواهد شد. وقتمون تموم شد، بمونه حالا به قول بقیه شون واسه جلسه بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.